بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم و به همراه سایر همکارانم برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب می کنم.
با سلام. وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که تهران در زمینه روشن ساختن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به پیشرفت‌هایی دست یافته است. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی مثبت نهایی محسوب نمی‌شود. این مقام روسی افزود در حال حاضر آژانس می‌تواند تایید کند که تهران فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی ندارد. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، روز دوشنبه از دولت جمهوری اسلامی خواست به قطعنامه‌های شورای امنیت احترام گذاشته و فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. خانم عبادی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد نگران است اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران منجر به یک جنگ شود و از ایرانیان خواست به تلاش‌های صلح‌جویانه برای مقابله با جنگ بپیوندند. شیرین عبادی تاکید کرد حق مردم زندگی در صلح است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته منتقدان سیاست‌های هسته‌ای را خائن خواند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه با هوگو چاوز، همتای ونزوئلایی خود، ملاقات و در مورد همکاری‌های اقتصادی بیشتر گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، آقای احمدی نژاد و هوگو چاوز توافق‌نامه‌ای در زمینه همکاری‌های بانکی، صنعتی و انرژی به امضا رساندند. دیدار کوتاه روز دوشنبه آقای چاوز از تهران، چهارمین سفر او به ایران از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد محسوب می‌شود. اما روز دوشنبه اعتصاب کارمندان حمل و نقل فرانسه وارد ششمین روز خود شد. کارگران رأی دادند این اعتصاب دست کم تا روز سه‌شنبه ادامه یابد. روز دوشنبه خیابان‌های اطراف پاریس پایتخت فرانسه شاهد ترافیک شدیدی بود و صف اتومبیل‌ها در بعضی مناطق از 200 کیلومتر فراتر می‌رفت. قرار است مقام‌های اتحادیه‌های کارگری روز چهارشنبه با مدیران حمل و نقل فرانسه ملاقات کنند. این اتحادیه‌ها مخالف سیاست‌های نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری برای پایان دادن به امتیاز بازنشستگی زود هنگام و کاهش حقوق بازنشستگی هستند. روز یکشنبه هزاران نفر از مردم پاریس با برگزاری تظاهراتی خواهان پایان یافتن اعتصاب شدند. قرار است روز سه‌شنبه آموزگاران، کارمندان بیمارستان‌ها و دیگر کارمندان دولتی فرانسه اعتصاب جداگانه‌ای داشته باشند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که عناوین مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اما طبق معمول هر نیمه شب، اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. نگاهی به تحولات برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از سخنان تونی بلر، فرستاده گروه 4 در خاورمیانه که گفته است از اجرای 4 پروژه صنعتی در سرزمین‌های فلسطینی خبر داده است. گفتاری از مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در زمینه سخنان رئیس قوه قضاییه در دیدار با نمایندگان صندوق کودکان سازمان ملل. و گزارش شنیدنی دیگر. همکارم پریچهر فرزام نگاهی دارد به تحولات برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه.
در نگاهی به تحولات اخیر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با جامعه بین‌المللی، می‌بینیم که محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش خود را درباره برنامه اتمی ایران، اعمال موارد آمده در پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی یا NPT و موارد مرتبط با دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 22 آبان در اختیار اعضای هیئت مدیران آژانس قرار داده است. 35 عضو هیئت مدیران قرار است در نشست خود که روز پنجشنبه اول آذر در وین شروع خواهد شد به این مسئله رسیدگی کنند. از سوی دیگر و در حالی که گفتگوهای کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 برای تهیه سومین متن قطعنامه اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران ادامه دارد، بامداد روز دوشنبه 28 آبان پکن حضور خود را در این جلسه ملغی کرد، هرچند که آن را به برنامه زمانبندی شده جلسه مرتبط کرده بود، نه به دلیل مشکلات سیاسی. در همین حال با توجه به آنکه اخیراً باز هم مسکو گفته است که به زودی سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را در اختیار ایران قرار خواهد داد، تصویب قطعنامه سوم اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران در شورای امنیت می‌تواند با اشکال مواجه شود. با این همه باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر به دفعات و به دلایل مختلف تأمین سوخت اتمی نیروگاه بوشهر از سوی روس‌ها عملی نشده است. به عبارت دیگر موضع روسیه در رویارویی با مسئله اتمی ایران از پیچیدگی ویژه‌ای برخوردار است. قائم مقام وزارت امور خارجه روسیه که در کنار نماینده دولت آمریکا مذاکرات مربوط به برنامه‌های موشکی را انجام داده است، در کنفرانس مطبوعاتی ویژه در واشنگتن در ماه ژوئیه سال جاری گفت تأمین سوخت اتمی برای نیروگاه بوشهر تا هنگامی که ایران مشکل اتمی خود را با جامعه بین‌المللی حل نکند عملی نخواهد شد. پیتر لر، کارشناس مسائل سیاسی، بیمیلی پکن را در رابطه با اعمال تحریم‌های شدیدتری علیه ایران چنین توجیه می‌کند.
China has invested billions of dollar into Iran in regard to oil and gas. It's assisting them in building up the infrastructure.
چین میلیاردها دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کرده است. چین همچنین به ساختارهای بنیادی ایران نیز کمک کرده است. در نتیجه آن کشور برای تأمین انرژی خود به ایران نیاز دارد.
و اما روسیه روز جمعه گفته است که با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گذاشته که در هفته آینده سوخت اتمی را مهرموم کنند. اما آمریکا در کنار خود متحدان اروپایی‌اش را دارد، متحدانی که با آمدن نیکولا سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه و نزدیکتر شدن روابط دو کشور آمریکا و فرانسه یک همکاری مشترک تازه‌ای را شروع کردند، به ویژه در دیدگاه سیاست‌های جدید دولت فرانسه که همخوانی بسیار نزدیکی با رئیس جمهوری آمریکا پیدا کرده است. همخوانی درباره اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران. روز یکشنبه روزنامه هارتس از قول برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نوشت ایران بزرگترین تهدیدی است که امروزه در برابر جهان وجود دارد. آقای کوشنر گفته است به همین جهت این مهم است که تحریم‌ها را درباره ایران به اجرا درآورد. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در نشست روز دوشنبه 28 آبان خود در بروکسل درباره اجرای سیاست گسترده‌تر این اتحادیه درباره اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. والتر پوش، کارشناس امنیت اروپا در پاریس میگوید
یک عامل جدید در حل مشکل اتمی ایران نقش احتمالی کشور سوئیس است. رئیس جمهوری سوئیس تایید کرده است که کشور مطبوعش در پی آن است که راه‌های گفتگو بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را هموار کند.
سفارت سوئیس در تهران از سال 1979 میلادی و پس از آن که دانشجویان پیرو خط امام دیپلمات‌های آمریکایی را در تهران به گروگان گرفتند، حافظ منافع آمریکا در ایران است. گفته رئیس جمهوری سوئیس در این باره همزمان آن صورت گرفت که کشورهای عرب همسایه ایران از طرحی سخن گفتند که توسط کشور سوئیس انجام خواهد شد. اگر چنین مسئله انجام شود، شک و تردیدها نیز نسبت به ایران در این باره که در پی تولید بمب اتمی است برطرف خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که از نزدیک این طرح را بررسی خواهد کرد. هاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هنگام ورود خود به بروکسل در روز دوشنبه 28 آبان به خبرنگاران گفت
They are ready to meet. It doesn't mean that from that meeting will come the possibility of.
آنان آماده ملاقات هستند، اما این ملاقات به معنای آن نیست که نتیجهش احتمالاً انجام مذاکرات باشد.
آقای سولانا سپس گفت در حال حاضر ما راه‌های مذاکره با یکدیگر را آماده می‌کنیم. گفتگوی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل برای آن است که ببینند آیا ایران آمادگی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را که خاص جامعه بین‌المللی است دارد یا نه.
همکارم پریچهر فرزام نگاهی داشت بر تحولات برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا کنون.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، هر شب ساعت 12:30.
محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه با نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو داشت. آقای شاهرودی در این دیدار گفت اسلام مدافع حقوق انسان هاست و بر حفظ حقوق و تکریم شخصیت کودکان و زنان تأکید دارد. رئیس قوه قضاییه گفت با بررسی عمیق دیدگاه اسلام نسبت به حفظ حقوق کودکان و زنان به خوبی میتوان قوانین مترقی و نوینی را در ارتباط با حقوق این دو قشر تدوین کرد. این در حالی است که ایران از نظر اعدام کودکان در جهان مقام اول را داراست. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی دارد در این زمینه.
اعدام نوجوانان در ایران سرانجام نماینده مستقل سازمان ملل در امور حقوق بشر فیلیپ آلتسون را برانگیخت تا اعلام کند ایران تنها کشوری است که این اعدام ها را به صورت سیستماتیک انجام می دهد. وی گفته است نزدیک به 75 نوجوان ایرانی در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. وی گفته است تا کنون بارها سعی کرده در زمینه اعدام نوجوانان در ایران با مقامات این کشور گفتگو کند، ولی تا کنون هیچ گونه پاسخی از سوی آنها دریافت نکرده است. وی تعداد اجرای حکمهای اعدام در طی امسال در ایران را 173 مورد اعلام کرده و تأکید ورزیده در چندین مورد حکم سنگسار صادر شده که بر اساس تمامی استانداردها وحشیانه است. اعتراض نماینده سازمان ملل به اعدام نوجوانان در ایران ریشه در قوانین ایران دارد. بر پایه قانون مدنی که بعد از انقلاب در موادی از آن بر ضد زنان و کودکان به اصطلاح اصلاح شد و تجدید نظرهایی به عمل آمد، سن بلوغ شرعی دختران 9 سال و پسران 15 سال است. همچنین به موجب قانون مجازات اسلامی سن ورود به قلمرو مسئولیت جزایی دختران 9 سال و پسران 15 سال است. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان را امضا کرده است، اما به نخستین تکلیف خود نسبت به این تعهد عمل نکرده و هنوز حاضر نشده در سن بلوغ و در نتیجه سن مسئول شدن نوجوانان بر پایه عقل، منطق و تحولات اجتماعی و مسائل جهانی تجدید نظر کند و آن را به 18 سال تمام که از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون حقوق کودک است برساند. در عوض ریاکاری پیشه شده. با دستورالعمل و بخشنامه و از این قبیل از قضات دادگاه‌های کودکان می‌خواهند زیر 18 ساله‌ها را اعدام نکنند. از آنجا که قانون به جای خود باقی است و بسیار صریح و روشن است و دختران 9 ساله و پسران 15 ساله را در حوزه مسئولیت جزایی قرار می‌دهد، زیر 18 ساله‌ها توسط قضات محکوم به اعدام می‌شوند. اما در اغلب موارد برای حفظ برخی از امتیازات جهانی این کودکان و نوجوانان را در حبس نگاه می‌دارند تا 18 ساله بشوند، سپس آنها را اعدام می‌کنند. این را میگویند ریاکاری و نه اجرای تعهدات بر پایه قراردادهایی که امضا میکنند. این را میگویند ریاکاری و نه اقدام برای حفظ حقوق کودکان و نوجوانان. این همان شیوه است که درباره سنگسار برگزیدند و در جریان سنگسار جعفر کیانی دستشان به خوبی رو شد. نماینده مستقل سازمان ملل در امور حقوق بشر می‌خواهد با مقامات مسئول ایرانی مذاکره کند شاید جان برخی از 75 نفر زیر 18 ساله ها را نجات بدهد، اما مسئولین زیر بار نمی روند. آیا ایران می تواند تا ابد هم عضو سازمان ملل باقی بماند و امتیاز مربوط به عضویت خود را مطالبه کند، همان که مقامات رسمی سازمان ملل را پاسخگو نشود و با آنها به مذاکره ننشیند؟
مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری داشت در زمینه حکم اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای موفقیت کنفرانس صلح شدت گرفته است، تونی بلر فرستادگی گروه 4 در صلح خاورمیانه از اجرای 4 پروژه صنعتی در سرزمین‌های فلسطینی خبر داد. گزارشی داریم از حسام مهدوی.
تونی بلر فرستاده گروه 4 در صلح خاورمیانه روز دوشنبه از 4 پروژه اقتصادی برای فلسطینیان سخن گفت که به عقیده او در صورت اجرا میتواند بخشی از تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به برخوردها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها باشد. آقای بلر در کنفرانس مطبوعاتی و در حالی که سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در کنار او ایستاده بودند گفت یکی از این پروژه ها که توسط بانک جهانی سرمایه گذاری شده اصلاح سیستم فاضلاب در نوار غزه است، جایی که حماس آن را در کنترل خود دارد. به گفته آقای بلر ایجاد این سیستم می تواند زندگی بهتری را برای 200,000 نفر از جمعیت 1.5 میلیون نفری منطقه تأمین کند. نخست وزیر پیشین بریتانیا افسود هیچ جانشینی برای راه حل‌های سیاسی که قرار است در کنفرانس صلح در مریلند برگزار شود وجود ندارد، اما یک شروع قوی لازم است، چرا که بدون امید به رفاه و افزایش استانداردهای زندگی راه حل‌های سیاسی هیچگاه موفق نخواهند بود. ایجاد یک منطقه صنعتی و بازرگانی در کرانه باختری طرح دیگر است که تونی بلر به آن اشاره کرد. سرمایه گذاران این طرح ژاپن و ترکیه هستند. سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی که در این کنفرانس خبری حضور داشت گفت نیازمند کمک بین‌المللی هستیم. آقای فیاض از ابتدای مسئولیتش اصلاحات اقتصادی را به عنوان یک اولویت دنبال کرده است. اهود باراک نیز گفت اسرائیل حذف 24 ایستگاه بازرسی در کرانه باختری را بررسی خواهد کرد. آقای باراک افزود پیش از این تقریبا همین تعداد ایستگاه بازرسی را حذف کرده ایم.
گزارش حسام مهدوی را میشنیدید از صحبت‌های تونی بلر که گفته بود اجرای 4 پروژه صنعتی در سرزمین‌های فلسطینی به عمل درآمده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای نخستین بار با نمایندگان کشورهای فقیرتر حوزه دریای مدیترانه دیدار می‌کنند تا برای توقف سیل ورود مهاجران به اروپا راهی بیابند. این اجلاس 2 روزه در پرتغال برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر از تارا عاطفی.
نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگانی از کشورهای حوزه دریای مدیترانه نظیر تونس، الجزایر، مصر، مراکش، سوریه و ترکیه در اجلاسی 2 روزه در شهر البوفریا در جنوب پرتغال شرکت می‌کنند. پرتغال که میزبان این نشست است، ریاست دوره 6 ماهه اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و مسئله مهار مهاجرت غیرقانونی را در اولویت کار اتحادیه اروپا قرار داده است. دستیابی به این هدف چندان آسان نیست. هر سال بیش از 100,000 مهاجر غیرقانونی از طریق کشورهای حوزه دریای مدیترانه وارد یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می شوند. هزاران نفر از این مهاجران در حالی که قصد رسیدن به سواحل اروپا را دارند می میرند. هوگو بریدی تحلیلگر مسائل مهاجرتی به این نکته اشاره می کند که اروپا کشورهایی که مهاجران از آنها می آیند و نیز کشورهایی که مهاجران برای رسیدن به اروپا از آنها عبور می کنند هر یک نگرش متفاوتی به مسائل مهاجرتی دارند. اغلب این تفاوتها در کنفرانس 2 روزه البوفریا مورد بحث قرار خواهد گرفت. هوگو بریدی کارشناس مسائل مهاجرت می گوید
کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها مهاجران ماهر و تحصیل کرده را می خواهند تا به رشد اقتصادیشان کمک کند و همچنین خواهان آن هستند که کشورهایی که مهاجران غیرقانونی از آنها می آیند و یا از آن کشورها عبور می کنند طی توافقنامه‌ای ملزم به بازگرداندن مهاجران غیرقانونی باشند.
آقای بریدی از محققین مرکز اصلاحات اروپایی در لندن است. او میگوید که کشورهای حوزه دریای مدیترانه برای جلوگیری از ورود جریان مهاجرین نیازمند کمک‌های اساسی از جانب اروپاییان هستند. بسیاری از این کشورها که از کشورهای منطقه زیر صحرای آفریقا هستند، بانک سوبسیدهای بخش کشاورزی در اروپا رشد اقتصادی آنها را دچار اشکال کرده اشاره می‌کنند و آن را به عنوان یکی از عواملی که مردم را به سوی مهاجرت سوق می‌دهد می‌دانند. هوگو بریدی میگوید که خود کشورهای اتحادیه اروپا نیز در زمینه مسئله مهاجرت اختلاف نظر دارند.
تنش‌های داخلی شدیدی وجود دارد. بنابراین یافتن سیاستی مشترک در اروپا در زمینه مسئله مهاجرت مهمترین هدفی است که اتحادیه اروپایی قصد دست یافتن به آن را دارد.
کشورهای واقع در جنوب اروپا برای مبارزه با پدیده مهاجرت غیرقانونی خواهان کمک‌های بیشتری از جانب اتحادیه اروپا هستند. استدلال این کشورها این است که آنها نخستین نقطه توقف مهاجران هستند. در همین حال کشورهایی که در شمال قاره اروپا واقعند از اعطای وضعیت قانونی به صورت دست جمعی به مهاجران انتقاد می‌کنند. یکی از این موارد در سال 2005 در اسپانیا اتفاق افتاد که طی آن صدها هزار مهاجر اجازه اقامت قانونی یافتند. هوگو بریدی میگوید کشورهای اروپای شمالی خواهان تدوین میثاقی در زمینه مهاجرت هستند، زیرا که سیاست‌های مهاجرتی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر تمامی کشورهای اتحادیه اثر خواهد گذاشت.
تارا عاطفی گزارش می‌داد. فرماندار کالیفرنیا پس از دیدار از نمایشگاهی که هر سال به عنوان اوتوشو در شهر لس آنجلس برپا می‌شود، به کارخانه‌های خودروسازی چون جنرال موتورز، کرایسلر و هوندا برای ساختن اتومبیل‌های با مصرف کم بنزین و ایجاد آلودگی کمتر هوا تبریک گفت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
سازندگان اتومبیل در کارشوی اخیر لس آنجلس نمونه‌های تازه‌ای از اتومبیل‌های پرفروشی از مدل خودروی بارکش هایبرید سیلورادو گرفته تا ولکس واگن جتا با دیزل تمیز و هوندای اف سی اکس کلاریتی که یک اتومبیل تازه با 0% نشر گازهای مسموم می باشد را به نمایش گذاشتند. این اتومبیل‌ها قرار است تا از تابستان 2008 در کالیفرنیا به معرض کرایه یا فروش گذاشته شوند. اما در مخالفت با ادعای سازندگان اتومبیل و در رابطه با تحولات اخیر در ساختن اتومبیل‌های تمیز و کم مصرف در پیاده‌روی روبروی محل نمایشگاه، گروه کثیری از طرفداران و فعالان حفاظت از محیط زیست در حالی که پرچم‌ها و پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته بود خودروسازان پایتان را از روی گاز بردارید و سبز یعنی 100 مایل برای هر گالون بنزین، دست به تظاهرات گسترده‌ای زدند. برای نشان دادن این واقعیت که کارخانجات سازنده اتومبیل در تهیه و ساخت اتومبیل‌های سبز یا مقرون به صرفه و تمیز به سرعتی که لازم است عمل نمی کنند، این گروه تظاهر کننده یک اتومبیل تویوتای مدل پیروس نیمه الکترونیکی و نیمه بنزینی را تبدیل به یک خودروی تمام الکترونیکی با استفاده از باتری کردند و در محل این تظاهرات آن را به نمایش گذاشتند. آنها مدعی هستند که این اتومبیل با استفاده از باتری خالص میتواند فاصله بیشتری را از مدل نیمه الکترونیکی و نیمه بنزینی قبلی طی کنند. در حال حاضر دو کارخانه تویوتا و جنرال موتورز در حال تکمیل و تولید این نوع اتومبیل با مصرف باتری خالص هستند که عمر باتری آن از اتومبیل‌های هایبرید کنونی به مراتب بیشتر است. کارخانه های سازنده اتومبیل دلیل عدم سرعت عمل خود در ساخت و ارائه هر چه زودتر این اتومبیل ها را مشکلات مسائل ایمنی باتری هایی می دانند که از لیتیوم و یون یا ذره های تبدیل شده به برق ساخته شدند و باید پیش از استفاده بی خطر بودن آنها از هر جهت ثابت شود. تظاهر کنندگان نظر مثبتی نسبت به اتومبیل تازه جنرال موتورز که یک SUV با مصرف بنزین کم است نیز نداشتند. این اتومبیل شورله که در مجله مخصوص Green Cars Journal برنده جایزه اول شده است، از نظر مصرف بنزین تفاوت چندانی با یک اتومبیل معمولی تویوتا ندارد. در حال حاضر کارخانه های اتومبیل سازی در آمریکا تحت شرایط دشواری قرار دارند. از یک طرف در صددن تا هم قانونگذاران و هم مشتریان را از خود راضی نگه دارند و از سوی دیگر می‌خواهند تا چهره سبزی از خود در مقابل فعالان حفاظت از محیط زیست نیز به نمایش بگذارند.
تولید اتومبیل‌های کم مصرف با ایجاد کمتر آلودگی هوا، گزارشی از فیروزه خطیبی که از لس آنجلس فرستاده بود. فیلم عشق سالهای وبا اقتباسی از رمان مشهور گابریل گارسیا مارکز به همین نام است که این روزها در سینماهای آمریکا به روی پرده رفته است. همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به این فیلم.
I write this very short note to let you know that I love you.
I think of you every moment, and our love will triumph.
Who is he? He's a nobody.
At your age, love is illusion.
Your father said we must learn to be happy without love.
Over the years, my love remained constant.
Love in the Time of Cholera, یا عشق سالهای وبا، نام فیلمی است که این روزها در سینماهای آمریکای شمالی به روی پرده رفته است. این فیلم که اقتباسی از رمان مشهور گابریل گارسیا مارکز، نویسنده پرآوازه کلمبیایی به همین نام است، داستان زندگی یک شاعر و تلگرافچی به نام فلورنتینو آریزا را حکایت می کند که در نوجوانی عاشق دختری به نام فرمینا دازا می شود و بیش از 50 سال برای رسیدن به معشوق خود صبر می کند.
51 years, 9 months, 4 days.
داستان در شهر کارتاگنا در کولومبیا و در اواخر قرن 19 و در اوایل قرن 20 می‌گذرد. سالهایی که کولومبیا با بیماری مرگبار وبا دست و پنجه نرم می‌کرد و هر سال صدها نفر بر اثر این بیماری جان می‌باختند. پدر دختر به محض مطلع شدن از عشق آتشین دخترش با یک تلگرافچی ساده و فقیر به شدت با آن مخالفت کرده و دختر را از آن شهر دور می‌کند. سالها می‌گذرد و دختر کم کم پسر تلگرافچی شاعر مسلک را فراموش می‌کند و با دکتری سرشناس و ثروتمند ازدواج کرده و بچه دار می‌شود. اما مرد داستان برای این عشق پایانی را متصور نیست. گابریل گارسیا مارکز که در سال 1982 به خاطر نوشتن رمان 100 سال تنهایی موفق شد جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کند، رمان عشق سالهای وبا را با الهام از وقایع تاریخ معاصر کولومبیا نوشته است. آثار او اغلب از فضای رئالیستی محض به فضای سورئالیستی منحصر به فردی می‌روند که بیشتر منتقدین و کارشناسان سینمایی معتقدند اقتباس سینمایی از رمان‌های او غیر ممکن است. سبک او که به سبک رئالیسم جادویی معروف است و خود بارها عنوان کرده که اینها در فرهنگ سرخپوستان جادو نیست بلکه خود واقعیت است، متکی بر تخیل خواننده است. در نتیجه اقتباس‌های سینمایی آثار او به مراتب پایین‌تر از سطح رمان‌هایش قرار می‌گیرند. شاید بارزترین نمونه اقتباس از آثار مارکز فیلم گزارش یک مرگ از پیش تعیین شده به کارگردانی فرانچسکو روزی باشد. فیلم عشق سالهای وبا ساخته مارک نوال، کارگردان فیلم‌هایی چون 4 عروسی و 1 تشییع جنازه، هری پاتر و حلقه آتش است و در آن خاویر باردم، بازیگر مشهور اسپانیایی و جیووانا مزوگیورنو در نقش‌های اصلی بازی می‌کنند. فیلم عشق سالهای وبا فیلمی عاشقانه است که می‌خواهد مفهوم عمیق عشق را به مخاطب منتقل کند. مردی که بعد از 50 سال همچنان روزهای دوری خود از معشوق را می‌شمارد و انتظار لحظه وصال را می‌کشد، حتی اگر این وصال در 80 سالگی این زوج اتفاق افتد.
Alejados del mundo y cerquita de mí.
این فیلم از جانب منتقدان درجه 30 گرفته است و چندان در فروش نیز موفق نبوده است و این عوامل سبب می‌شوند که باز به یاد بیاوریم آثار جاودانه مارکز بیشتر خواندنی هستند تا دیدنی. سوزان سانتا، یکی از بزرگترین منتقدین ادبی قرن 20، رمان 100 سال تنهایی مارکز را آخرین رمان قرن می‌داند و می‌گوید بلند شویم و به آخرین رمان قرن سلام کنیم.
فیلم عشق سالهای وبایی 2:18 و محصول کمپانی نیو لاین سینما در هالیوود است و از تاریخ 16 نوامبر به روی پرده سینما ها رفته است.
فیلم عشق